بهبود شرایط سفر برای شهروندان کمک بکنه. این خبرها رو که ما میگیم نتیجهش رو شما شهروندان گرامی در شهر تهران میتونید مشاهده بفرمایید یا تجربه بکنید و خوشحال میشیم که به ما در صدای شهر زنگ بزنید و بگید اگر تجربه دارید از سوار شدن از در این اتوبوس‌های برقی و جدید. خوشایند ماست، هم ما رو خوشحال میکنه هم دیگر شهروندان رو فکر میکنم ترغیب بکنه اینکه برای یک بارم شده سوارشن استفاده کنند و ببینن چجوری گرایش به حمل و نقل عمومی هم بیشتر بشه. به صدای شهر رادیو تهران زنگ بزنید، راجع به این موضوع، راجع به دو تا بزرگراه سید شیرازی و امام علی صحبت بکنید، از مشکلاتی که در این دو بزرگراه وجود داره. 88-82-33 تا بخش بعدی.
هیئت مذاکره کننده ایرانی میناب 168 زوریخ را ترک کرد.
مذاکرات ایران و آمریکا در سوئیس در حالی با حضور میانجی‌های پاکستانی و قطری برگزار شد که ایران در پاسخ به نقض عهد صهیونیست‌ها در لبنان تنگه هرمز را مسدود کرده بود. هیئت ایرانی در بدو ورود با مشروط کردن مذاکره به خروج رسانه‌ها مانع بهره برداری تبلیغاتی آمریکا شد.
از همون ابتدا وزیر امور خارجه ایران به نخست وزیر پاکستان تاکید کرد تا زمانی که رسانه‌ها خارج نشن هیئت ایرانی مذاکره رو شروع نمی‌کنه.
همزمان رئیس جمهور دشمن آمریکایی با تهدید سعی داشت برای گرفتن امتیاز فشار بیاورد.
من با رئیس جمهور ترامپ تلفنی صحبت کردم. اون گفت اگه لازم باشه با کنترل تنگه هرمز از کشتی‌ها عوارض می‌گیره و هیئت ایرانی رو تهدید کرد که اگه تنگه رو ببندن دیگه کشوری نخواهند داشت و حتی فرصت نمی‌کنن به کشورشون برگردن.
این تهدیدها و توهین‌ها با واکنش قاطع رئیس هیئت مذاکره کننده ایران همراه شد.
مذاکره کننده ارشد ایران گفته که آمریکا باید مراقب اظهار نظراش باشه چون نیروهای مسلح ایران در صورت لزوم آماده واکنش هستند.
در پی این تنش‌ها هیئت ایرانی به نشست چهار جانبه با هیئت آمریکایی و نمایندگان پاکستان و قطر پایان داد.
قطر و پاکستان تلاش زیادی کردند برای اینکه کمک بکنن به ادامه گفتگوها. ما تأکید کردیم که اگر قرار باشه ادامه پیدا بکنه به صورت مستقیم نخواهد بود، یعنی در چارچوب چهار جانبه، و تبادل پیام‌ها ادامه پیدا کرد. نگاه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران این هست که ما باید به نوعی گریبان طرف مقابل رو بگیریم برای اینکه وادار بشه به اجرای تعهداتش.
در نهایت این دور از مطالبه گری پیچیده و پرتنش ایران از دشمن با پیشبینی سازوکاری برای نظارت بر ادامه توقف جنگ به پایان رسید.
فلسفه تشکیل این سازوکار این هست که ما از این به بعد شاهد ادامه توقف جنگ در لبنان باشیم. در مورد بقیه بندها هم که لازمه آغاز مذاکرات برای توافق نهایی است، موضوعات مربوط به صدور مجوزهای لازم برای فروش نفت ایران و همینطور تعهد طرف مقابل برای آزادسازی دارایی‌های محدود شده یا مسدود شده ایران، این هم پیشرفت‌های خیلی خوبی صورت گرفت. در رابطه با مباحث مرتبط با عبور ایمن کشتی‌ها از تنگه هرمز یک سازوکاری قرار شد ایجاد بشه.
نشست سوئیس صرفاً مقدمه‌ای برای توافق نهایی بود، مشروط به پایبندی دشمن به تعهداتش. تهدیدهای همزمان ترامپ هم فقط دیوار بی‌اعتمادی ایران را بلندتر کرد.
رئیس جمهور ترامپ نمیتونه شرایطی رو که خودش امضا کرده تغییر بده چون اهرم فشار در دست ایرانه. اون میدونه که تا وقتی بندهای اصلی مثل پایان دائمی جنگ در همه جبهه‌ها و پذیرش مدیریت ایران بر تنگه هرمز اجرا نشه، ایران وارد مذاکره برای توافق نهایی نمیشه.
خیلی خوش آمدید به جان من ایران. همونطور که میدونید هیئت مذاکره کننده ایرانی میناب 168 زوریخ رو ترک کرد. هیئت کشورمون در مذاکره فشرده و پیوسته که از صبح یکشنبه آغاز شده و تا بامداد دوشنبه قریب 18 ساعت ادامه داشته، اجرای تعهدات آمریکا در تفاهم اسلام آباد را مطالبه کرده. تحلیل آقای دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی، رو در همین مورد بشنویم. آقای دکتر، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت سرکار عادی و همچنین شنوندگان عزیز سلام دارم و انشالله عزاداری همه قبول بشه. در خدمت شما
هم. از شما هم قبول بشه، آغاز بفرمایید، خواهش میکنم.
خدمت شما عرض کنم، خب همونطور که میدونید بعد از جنگ تحمیلی سوم یک آتشبسی برقرار شد و بر اساس همون آتشبس یک سری مذاکرات و تفاهماتی بین طرفین شکل که خروجی اون یک تفاهمنامه رسمی 14 بندی بود که اون در اون مقرر شد که 60 روز طرفین مذاکرات کنن، مذاکرات داشتن تا به یک توافق حالا جامع برسن. این حالا اون اساس این تفاهمنامه بود. اولین اقدام در جهت گفتگوهای این تفاهم برگزار در سوئیس برگزار شد، با توجه به اینکه بالاخره همونطور که همه مطلع هستن یکی از مسائلی که همچنان اون بر اساس اون تفاهمنامه 14 بندی که به اصطلاح همچنان معلق مونده بود و عملیاتی نشده بود، بحث آتش‌بس در لبنان بود و جمهوری اسلامی ایران اصرار زیادی داشت به خاطر اینکه حتی در بند تاکیدمون حتی انقدی بود که در بند یکم اون تفاهمنامه بود. با توجه به اینکه ما شاهد هستیم الان 48 ساعت در اگرچه نقصهایی هم شده ولی 48 ساعت در لبنان آتش بس اتفاق افتاده، موضوعات دیگه هم حالا مورد بحث قرار گرفته که اونا بیشتر از نظر تیم ایران حاشیه بوده و اساسا میخواستن چارچوبی رو پیدا کنن برای مذاکرات بعدی و بتونن مسائل رو یکی پس از دیگری حل بکنن. خب همونطوری که میدونید وزارت خارجه وزارت خزانه داری ایالات متحده آمریکا هم امروز بیانیه‌ای داد و 60 روز معافیت نفتی برای فروش نفت داد و تحریم‌ها رو تو این زمینه تعلیق کرد. حالا باید باز ببینیم که چه شرایطی هست. ما همچنان منتظر هستیم که حالا مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی حالا در تهران توضیحات لازم رو تو این زمینه بدن. حالا گمان زنی‌های رسانه‌ای در این زمینه بسیار هست، بعضا مباحثی داره مطرح میشه، ولی اون چیزی که الان ما باید به اون اعتماد کنیم بحث موانع رسمی تو این زمینه هستش که انشالله ببینیم چه خبرهایی در این زمینه اطلاع داده میشه. این خروجیایی بود که آشکار هستش و ما میتونیم اونا رو ملموس ببینیم از این مذاکرات.
خیلی ممنونم آقای دکتر آجرلو، کارشناس مسائل سیاسی، خدا نگهدار شما.
خدا حافظ شما.
اولین محرم کودکیتون چی بود؟ قدتون به دیگه نظری نمیرسید؟ اما اصرار داشتین که حتما همش بزنین؟ یا لباس مشکی کوچیکتون که مامان براتون آماده کرده بود؟ مشکلتون با اون بود؟ شاید هم فقط صدای تبل بود که شما رو میترسون ولی کنجکاف بودین که بدونین چه خبره؟ همین خاطره های ساده است که امروز حال دلمون رو خوب میکنه، چون یادمون میاره از همون بچگی عشق حسین تو دلمون ریشه داشته.
قبول شد توبه من، شنیدم اسم تو گریه کردم، برای اولین بار برای جسم تو گریه کردم. جبرئیل گفت عطشان
یا قدیم الاحسان گریه می کردم جبرئیل گفت اوریان روی خاک سوزان گریه می کردم غریبن وحیدن فریدا می گفت زینب از خیمه دیدا غریبن وحیدن فریدا قریبن وحیدن فریدا می گفت خنجرش سخت بریدا قریبن وحیدن فریدا می گفت مو تو خیلی کشید والا بقاحت داره خیمه نرید برادرم رو خیمه غیرت داره والا بقاحت داره دل در خنون ببینی در مشت شوهر کرد قریبن وحیدن فریدا حسین جان قریبن وحیدن دلم آروم نمیشه برات بی اختیار گریه کردم پای رویت زنونه نشستم زار و زار گریه کردم جبرئیل گفت آروم ای حسین مظلوم گریه می کردم جبرئیل گفت پهلو تیغ کند و حلقو گریه می کردم قریبن وحیدن فریدا می گفت خوردی زخم از پلیدا قریبن فریدن وحیدا می گفت می زدن ریش سفیدا قریبن وحیدن فریدا میگو خواهر دیر رسیدا قریبن وحیدن فریدا میگو جای ساله ندیدا شیده گداله و شاه میردا با محمدا با این وحیده عمه جان رو به مدینه زد صدا با محمدا چرا کسی نیست به داد ما برسه میزنه سران جدا شم جدا با محمدا با محمدا لا اقل سید تو رو به قبل کن شبه حسن کن.
بریم سری بزنیم به دنیای فرهنگ و هنر حالا که مریم شهرانپور با ماست.
سلام، عصرتون بخیر. من مریم شهرانپور هستم و شما رو دعوت میکنم به دنیای فرهنگ و هنر. امروز جشنواره‌ای شروع بکنیم. چهار فیلم جنگل پرتغال، کاپیتان، بدون قرار قبلی و آپاراچی در پنجمین جشنواره فیلم آن سوی دریاچه در مقدونیه شمالی قراره که به نمایش در بیاد. این جشنواره تمرکزش بر سینمای منطقه بالکان و مدیترانه است و به معرفی آثار شاخص و تقویت گفتگوی فرهنگی بین ملت‌ها می‌پردازه. آرزوی موفقیت می‌کنیم برای این چهار فیلم. سری بزنیم به دنیای سریال یا مجموعه ها. آقای مفید تهیه کننده مجموعه شکیب عیار گفته که این سریال پیش درآمدی بر مهیار عیار محسوب میشه و روایتگر دوران پیش از پایتختی اصفهان و پیش از حکومت شاه عباس زمانی که اصفهان درگیر هرج و مرج بوده. 35 قسمت حمیدرضا پگاه نقش اصلی یعنی شکیب عیار رو ایفا میکنه. در حال حاضر هم 15% از کار تصویر برداری شده. گفتن که تا پایان سال جاری تموم میشه تولید این سریال. راجع به بازیگران براتون بگم که کلن بازیگران نسبت به فصل قبل همه تغییر کردن. بازیگران جدیدی به این مجموعه در این فصل دوم اضافه شدن: مرجان گلچین، پیام احمدی‌نیا، امیرحسین صدیق، رامین ناصر نصیر، کوروش سلیمانی، کاوه خداشناس، نیلوفر کوخانی، زهرا داوودنژاد و مریم موسویان از جمله بازیگران این مجموعه هستند. از مجموعه بچه زرنگ براتون بگم که طبق گفته آقای علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، قرار هست که این مجموعه بعد از محرم پخش بشه. خب بچه زرنگ حالا که تبدیل به سریال شده، 52 قسمته، عنوانش هم تغییر کرده، شده گروه نجات جنگل. و آنطور که گفتن بعد محرم، از اواخر تیر یا اوائل مرداد ماه، این سریال یا مجموعه میتونه در اختیار کودکان قرار بگیره. اما حالا نگفتن کی، نگفتن کجا، هنوز از اینها خبری نیست. وقتی که اعلام بکنن منم خدمتتون میگم. اونهایی که سریال یا مجموعه گل سنگ رو از یکی از شبکه‌های نمایش خانگی دنبال میکردن، بدونن آگاه باشن که آخرین قسمتش فردا منتشر میشه و بعد از اون احتمالاً فصل دوم بامداد خمار قراره که در همون شبکه نمایش خانگی انتشارش آغاز بشه. خب یه اتفاق جالب، پنج گنج نظامی گنجوی رو ما به زبان چینی ترجمه کردیم و منتشر کردیم و در مراسم رونماییش هم رئیس جمهور کشور آقای پزشکیان نسخه ای از او رو به رئیس جمهور چین اهدا کردن. خب راجع به این خبر، خود ترجمه و انتشار پنج گنج به چینی اتفاق مهمتر از اهدای کتابه ها، برای اینکه اگه این ترجمه با کیفیت بالا و توزیع مناسب توی چین همراه بشه، میتونه که به معرفی ادبیات فارسی به میلیون ها خواننده چینی کمک بکنه و میتونیم بگیم که استفاده از یکی از مشهورترین آثار ادبی فارسی برای تقویت روابط ایران و چین و به طور کلی دیپلماسی فرهنگی و پیوند میان دو تمدن کهن آسیایی. فوتبال دیروز، دیدار ایران در برابر بلژیک، خب اولین بار بود که در سینماها اکران شد و خیلی هم واکنش جالب بود. حتما جستجو بکنید فیلم هایی که از واکنش های مردم در لحظات مختلف بازی هست رو ببینید، خیلی جذاب و هیجان انگیزه. اما میخوام براتون از اون بخش هایی بگم که انتقال پیدا کرده به دنیای فرهنگ و هنر. مثلا برای بچه های تیم لگوی و تیم ماینکرافت که در دوران جنگ تحمیلی سوم مدام ویدیو می ساختن و خیلی خیلی قشنگ و بسیار هنری عقاید خودشون و باورهای خودشون راجع به کشورشون توی این ویدیوها یا در واقع فیلم ها نشان می دادن، حالا اومدن یک تصویری هم از بیرانوند دروازه‌بان تیم ملی ایران درست کردن، هم بچه های لگوی هم بچه های ماینکرافت. و حالا یه بار نشون دادن که آقای بیرانوند داره تنگه هرمز رو پاسداری میکنه و نمیذاره توپ بیاد این ور تنگه، و حالا در لحظات مختلف دیگه. خیلی خیلی هم قشنگه و به نظر مخاطب باشم خوب ارتباط میگیره. ممنونم که امروز هم در دنیای فرهنگ و هنر با من همراه بودید. از حضورتون مرخص میشم، دعوتتون میکنم که کاکا رو بشنوید با صدای علی لهراسبی.
فرشته های دنیا رو صدا کن، چشای ناز تو رو به خدا کن،
امو رفته برامون آب بیاره، واسه دلشوره بابا دعا کن. چه شد خورشید و لب خند و ستاره، زمین از خون سرخت لاله زاره، برای قربت تو گریه کردن تمام مشقهای پاره پاره. به چشمات خواب برمیگرده کاکا کاکا، به شب مهتاب برمیگرده کاکا. شنیدی که میگن مرد با قولش، امو با برمیگرده کاکا. سوار قایق مهتاب شد با دل بی طاقتش، بی تاب شد رفت کنار رود و مشک تیر خورده. عمومو از خجالت آب شد رفت. سوار قایق مهتاب شد رفت دل بی طاقتش، بی تاب شد رفت کنار رود و مشک زیر خورده. امون از خجالت آب شد رفت. به چشمات خواب برمیگرده و قولش، امو با برمیگرده کاکا. به چشمات ما برمیگرده کاکا، امو با برمیگرده کاکا. به چشمات
عصر امروز هم با خاطره‌های شما رنگ گرفت، با اشک و لبخند، با یاد کودکی‌هامون با نام حسین. ممنونم که دلهاتون رو آوردین وسط این میدان رفاقت. جان من ایران همیشه با شما زنده است، با مردمی که امید رو زندگی می‌کنن حتی تو سخت‌ترین روزها. تا فردا، دلهاتون حسینی، حالتون خوب و ایرانمون سرفراز. هم قله سرفراز یعنی تهران، هم روضه جانگداز یعنی تهران. در خط مقدم است ماشاءالله، زخمی و حماسه ساز یعنی تهران. مردم خداحافظ. Hussein, Hussein.
صدای شهر.
با صدای شهر رادیو تهران همراه هستید شنوندگان گرامی و محترم. در این بخش در پیگیری تلفن‌های شما شنوندگان گرامی راجع به دو بزرگراه صیاد شیرازی و امام علی، همکاران من تلاش کردند و ارتباط برقرار کردند با مسئولین حمل و نقل و ترافیک مناطقی که مرتبط است. همکنون ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای مهندس علی محمد کریمپور، معاون محترم حمل و نقل و ترافیک منطقه 4 تهران. پشت خط ارتباطی ما حضور دارند. درود بر شما آقای مهندس، عصرتون خوش.
شکرم، سلامت باشید سرکار خانم.
زنده باشید انشاءالله. امروز در صدای شهر آقای مهندس کریمپور راجع به موانع و سرعتگیرها در این دو بزرگراه صیاد شیرازی و امام علی صحبت کردیم. شنوندگان هم زنگ زدند و بیشتر اشاره می کردند به بزرگراه امام علی جنوب که بعد از خیابان پیروزی زیرگذری است که بلوک سیمانی گذاشته شده. این در چند مورد تلفنی مطرح شده که مشکل برای عبور و مرور خودروها ایجاد کرده. توضیح می فرمایید شرایط به چه صورته؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همینطور فرمودید، من علی محمد کریمپور منشور هستم، معاون حمل و ترافیک شهرداری منطقه 4.
بله.
در رابطه با موضوع امام علی در محدوده پیروزی که فرمودید، خب اونجا محدوده منطقه 4 نیست، منطقه 14 هستش. همکاران من در منطقه 14 محضرتون پاسخ خواهند داد، ولی احتمالاً جداسازی مسیر بیاتی مد نظر شهروند محترم هستش، من در جهت مسلط نیستم. ولی در رابطه با بحث سرعتگاه‌هایی که سرعتگیرهایی که در بزرگراه‌های شهید صیاد و امام علی احیاناً مسیر شمال به جنوب مطرح بشه، باید نظرتون عرض کرده باشم، نخیر، ما هیچ سرعتگاه یا سرعتگیر رو مجاز نیستیم در شبکه بزرگراهی نصب کرده باشیم. احتمالاً مد نظر شهروند محترم احساس اجرای چند رشته رامبل یا شیارهایی به عمق 9 میلیمتر در آسفالت به عرض 20 سانتی متر باشه.
خب این رامبل ها و شیارها کارکردشون چیه؟
عرض میکنم محضرتون، رامبل ها کارکردشون هشدار دهندگی هست برای اینکه برای کاهش سرعت. ما با همکاری پلیس راهور منطقه مناطقمون، مناطق 25، 24 و همینطور مناطق 4 در شبکه بزرگراهی، در معابری که مسیر شمال به جنوب دارن و معمولا تخطی از سرعت غیر مجاز درشون خیلی زیاد هست، رایج هست، مقاطعی که پرحادثه بود و به عبارتی ثابت سالیانه ما تو مقاطع فوتی داشتیم، صورت جلسه تنظیم شد، احصا و شناسایی شد، کارشناسی شد، تو مقاطع احداث رامبل کردیم. عرض کردم رامبل ها شیاری در اسفالت هست به عمق فقط 9 میلیمتر، یعنی کمتر از 1 سانتی متر و به عرض 20 که حالت هشدار دهندگی به خودرو داره و خودرو رو می‌لرزونه اصطلاحا و راننده متوجه میشه اینجا باید کاهش سرعت داشته باشه یا به واسه نقطه حادثه‌ای به حساب میاد. این خدمتتون که عرض شود، نقاط محضرتون تاکید میکنم، نقاطی هستن که
پر حادثه هستن، حادثه خیزن
ثابت در اونجا، نه حادثه صرفا فوتی داریم. اگر شهروندان عزیز مسیر صیاد رو ملاحظه بفرمان، امکان نداره در روز من تصادفی در مسیر شمال به جنوب نداشته و نشونه اون هم گاردل هایی هستش که مکرر و مدام مجعد میشه. همین الان که خدمت شما هستم، مسیر شمال به جنوب و مسیر جنوب به شمال قبل از پل همت در دو سمت ما متاسفانه تصادفی داشتیم.
همین حالا
مسیر 12-13 متر از تا سپری، یعنی 36 متر یک سمت، 23 متر یک سمت دیگه، گاردمن رو به هم زدش. فرمان میفرمایید؟
بله بله.
ما به این بسنده نمی کنیم. عرض کردم ما سال گذشته در منطقه 4، در سطح منطقه 4 92 تا فوتی داشتیم. ما رو گریزی نیست از اینکه از مستندات فیزیکی اینجوری استفاده کرده باشیم تا شهروندان عزیزم رو بهشون هشدار بدن در مقاطع حادثه.
آقای مهندس، من معذرت میخوام که صحبت های شما رو قطع میکنم، سوال دارم باز از خدمتتون راجع به همین موضوع، هم بزرگراه های مشابه صیاد شیرازی و امام علی که سراشیبی و سربالایی دارن به همین مثلا میزان، ولی چرا خطر زا نیستن؟ اجازه بدید در بخش بعدی صدای شهر هلوش 25 دقیقه دیگه برگردیم، باز هم باهاتون همکلام بشیم چون موضوع بسیار مهمیه، جان شهروند در میون هست. اگه صحبت
من در خدمت شما هستم، فقط خواهشم از شهروندان عزیز این هست
کوتاه بفرمایید. بله،
ما به شکل